دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:03 هست و ما در رادیو پیام و در برنامه دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستیم. صبح شما بخیر باشه آقای اسدی.
سلام میکنم به شما حمید عزیز و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر، میدارم که شما هم خوب باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای اسدی، قبل از اینکه وارد برنامه بشیم دو تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه این برنامه از طریق لایو اینستاگرام رادیو پیام و همینطور لایو یوتیوب رادیو پیام قابل دیدن و شنیدن هست. نکته اول. نکته دوم اینکه شما شنبه 2 دسامبر برنامه‌ای رو برگزار کردید در فولکسوس آمارکولن و عرض به خدمت شما که در ارتباط با سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران بود. چه گذشت؟ خوب بود؟ خوب برگزار شد؟ چقدر شرکت کننده داشتید؟ چه اتفاقاتی افتاد؟
خب اگر من تعریف کنم میگن حزبیه، خب تعریف زیاد میکنه، ولی
نه دیگه، واقعیت رو بگید دیگه، ما قبول داریم.
برنامه خوب بود. برنامه خب اولا خیلی برنامه مفصلی بود، هم شامل سخنرانی بود، هم شامل مثلا پخش کلیپی از دوره زن، زندگی، آزادی و انقلاب و فعالیتایی که حزب مثلا به سهم خودش انجام میده، کلیپ 10 دقیقه بود که پخش شد اونجا، به اضافه گروه موزیک زندهی که داشتیم که بخش دوم برنامه رو اساسا اونا با سرپرستی آقای فریدرضا کرمی پیش بردن، یک علاوه بر یک سخنرانی که حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری اینجا بود و سخنرانی کرد، حدود 1 ساعتی هم به گفتگو نشست با شرکت کنندگان در مراسم. اینا سوالات متعددی رو در مورد حزب بود، در مورد انقلاب بود، در مورد تحولاتی که سال گذشته اتفاق افتاد و اینا شد. اونم اینم بخش زیباترش این بود، راستش اینا خیلی خیلی قشنگ بود و خیلی خوب پیش رفت. میتونم بگم که تمام کسایی که اومده بودن و وقتی میرفتن و خداحافظی میکردن، بسیار بسیار از برنامه از همه چی، هم پذیرایی تا مثلا تزییناتی که داخل لوکال شده بود، عکسایی که نمایشگاه های عکسی که مثلا دور راه رو داخل خود سالن آرسته شده بود، تا به حال میزان مهمانانی که شرکت کرده بودن، تقریبا میگم که خیلی هم راضی بودن و خیلی هم بهشون خوش گذشت. برنامه مفصلی بود، به حال تا ساعت 12 شب ادامه داشت. 12 شب هم شروع کردیم که لوکال رو جمع جور کردن و خلاصه تا نصف شب کارمون طول کشید، ولی کلن میخوام بگم که برنامه خیلی مفصلی بود و خیلی هم زیبا به نظر من برگزار شد.
بسیار عالی. خسته نباشین. یه سوالی من دارم، اون هم این که از میزان شرکت کنندگان چه تعدادیشون در واقع وابستگی به حزب داشتن از گذشته و چه میزان افرادی بودند که در واقع آشنایی زیادی با حزب نداشتن و یا اینکه کنجکاو بودن که حالا چگونه میتونن به حزب کمونیست کارگری بپیوندن.
حدود شرکت کنندگان در حدود 100 نفر بیشتر کمتر دقیقا نمیدونم در این حد بود. تعداد زیادی از دوستانی که مثلا خاص شرکت دارین داشتن یا به دلایل متعددی نتونسته بودن بیان، خوب اسمس دادن و تشکر کردن و یا بیمار شده بودن و سرماخوردگی گرفته بودن یا بعضا کرونا گرفته بودن، بخشی هم نیومدن، ولی کلن جمعیت زیادی هم واقعا وجود داشت توی لوکال و برحال هوای سرد و خیلی چیزای دیگه هم دست به دست هم زده بود. ولی خب اکثر جمعیت غیر حزبی بودن، مردم عادی بودن، بعضا فعالینی بودن که در این شهر حضور دارن، فعالیت میکنن، بعضا اعضای حزب بودن، ولی بیشترش شاید 80% مردم عادی بودن که به حال توی اعتباری من رو میشناسن و برها تو مراسم ها و برنامه های ما و کارهای خیابانی و بخش فدراسیون و اینا هم شرکت داشتن، توی این مراسم هم شرکت داشتن و خیلی هم مورد استقبال اونا قرار گرفت واقعا.
خیلی هم عالی. آقای اسدی، عرض به خدمت شما که اجازه بدین قبل از این که وارد برنامه بشیم، باز بعد از این گزارش مختصری که از برنامه 2 دسامبر شما دریافت کردیم، هفته گذشته همه شنوندگان برنامه دنیای پناهجویان هم خاطرشون هست، اگر هم که خاطرشون نیست، ما صدای خانم سارینا رو که خود شما برای من فرستاده بودین و پیامشون رو به شما پخش کردیم از طریق رادیو و در واقع قرار شد که مبالغی رو دوستان تهیه بکنند و در واقع کمک این دختر بشه در کشور ترکیه که ظاهراً قصد برگشت به ایران هم داشت. میخوام ببینم که اون مبالغ جمع‌آوری شد، چه اتفاقی افتاد و آیا واقعاً سارینا قصد برگشت داره، میمونه ترکیه، چه اتفاقی افتاد؟
خوب بود که اینو یادآوری کردی. راستش خب اون مبلغی که در پیامش به من فرستاده بود گفته بود تا حدود 200 یورو به من کمک میکنه که برگردم به ایران، با توجه به این که مثلا نامزدشو چند ماه در بازداشتگاه نگه داشتن، بعد دیپورتش کردن به ایران. بعد این دختر هیچ ارتباطی با کسی دیگه نداشت، تمام امیدش و پناهش و کسی که مثلا در کنارش بوده نامزدش بوده، نه امید شده بود. بعدشم فکر میکرد دیگه اگر 20 سال دیگر هم در ترکیه باشه به جای دیگه انتقال پیدا نمی کنه، نه سازمان مللی کاری میکنه، نه دولت ترکیه میخواد این کارو بکنه، کلن دورنمای تاریکی داشت برای رسیدن به یک کشور امن‌تر و از همه چیز ناامید شده بود. خب پولش هم ته کشیده بود، درخواست کرده بود 20 یورو به اون کمک بشه اگر کسانی داره، ولی خیلی خوب شد حتی مثلا قبل از اینکه مثلا فایلش تو رادیو پخش بشه برای چند نفر فرستاده بودم، 3 نفر این پولو تأمین کردن و خیلی زیادی هم آورد از این پولی که خواسته بود. یکی خانم مهری مهربادی بود که 1000 کرون کمک کرده بود، یکی دکتر یونس بود که 500 کرون کمک کرده بود، یکی آقای آرمان بود، خودش اومد سر رادیو اعلام کرد 1000 کرون کمک کرد، تقریبا 2500 کرون کمک شد بهش، بیشتر از همون 200 یورو بود، تقریبا شده بود 6870 لیر و کارش رو درست کرد. خانم دیگه ای که زنگ زد گفت من میخوام کمک کنم که اگر بشه بتونه در ترکیه ادامه بده به زندگیش، ولی کمک من در این حد نیست که مثلا بتونم ماهی 3-4 هزار کرون اجاره خونه بدم که خود راستم میگفت واقعا در قدرت کسی نیست ماهی 3-4 هزار کرون مثلا کمک کنه به اجاره خونه. الان اجاره خونه ها قبلا مثلا خونه هایی که پناهجوها تو ترکیه از استفاده میکردن بیشت، مثلا اگر بیشترین اجاره که پرداخت میکردن 2000 لیر بود، همیشه کمتر بود از این، ولی الان رفته بالای 5000 لیر، 6000 لیر. در نتیجه از قدرت برابره. میگفت من از خب ارتباطش هم برقرار کردم، نمیدونم به حال تونستم با هم صحبت بکنن یا نه، ولی به حال گفت من در حدی میتونم ماهانه بهش کمک کنم که این دختر توی ترکیه بمونه که بعدن بتونه به جای انتقال پیدا بکنه. ولی خب اون زیاد تماس میگیره تو امکان اینکه در ترکیه بمونه، واقعا فقط به این شرط میتونه بمونه به لحاظ مالی تأمین بشه، یعنی به لحاظ مالی اگه تأمین بشه خب اون دوست نداره برگرده ایران، ولی اگر تأمین نشه هیچ رای نداره. در دو مورد در سر کار سیاه بازداشتش کردن، یا به هر حال خیلی ترسیده، یعنی وحشت داره از این که بره توی مغازهی کار کنه برای سومین بار مثلا پلیس بفهمه. خب هم پروندهشو میبندن، همین بر ممکنه ببرن توی بازداشتگاه بعد از 8-9 نگهرش دارن و بعدش هم دیپورتش کنن. این وحشت کرده، یعنی شرایط سرینا 8 سال هست در ترکیه هست، خیلی سال، یعنی موقع خیلی خیلی جوانتر بوده اومده اونجا، 8 سال زندگیش اونجا گذرنده، اینم آخر و عاقبتش بوده که مجبوره به قول خودش از یه جهنمی برگرده به یه جهنم دیگه، مثلا بعد تن بده به این وضعیت. ولی به هر حال پولش تأمین شده و خیلی ممنونم از همه کسانی که بهش کمک کردن، واقعا خیلی کمک کردن، به ویژه دوستان عزیز واقعا تو شریعت بوری تو این 3-4 سال نقش خیلی خیلی زیادی داشتن در کمک به پناهندگان ترکیه. کاش همه شهرهای اروپا و همه کشورهای اروپایی واقعا اگر این نقش رو داشتن، و اینم یه بخشش به خاطر به یمن وجود این رادیوها، رادیوی شما، رادیوی قبلن آقای بهمن و رادیوهای دیگه ای که به هر حال پناهجویان امکان پیدا میکنن که زنگ بزنن و کمک بخوان و اینا، به هر حال خیلی کمک کردن به نظر من.
بسیار عالی. خب آقای اسدی بریم سراغ سوال‌ها. سوئد گفته که لازم است تسهیل بازگشت پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا صورت بگیرد. منظور از تسهیل بازگشت به دیگر کشورهای اروپا چیه و کدام دسته از پناهجویان در واقع شامل این در واقع لزوم میشن و در بر میگیردشون؟
ببین اینم یک طرح بازم بازدارنده هست در مقابل پناهجویان، اونم طرح مقابله با دوبلین هست، با قانون دوبلین هست. الان سوئد گفته که باید اتحادیه اروپا این پناهجویی که میاد اولین بار برای مثال در سوئد خودشو معرفی میکنه و در سوئد پرونده هاش بررسی میشه و این و اگر مثلا دلایل کافی نداشته باشه خب جواب رد میگیره. بعد وقتی جواب رد میگیره بلند میشه میره آلمان، بلند میشه میره مثلا فرانسه، میره جای دیگه، دوباره اونجا این پرونده رو بررسی میکنن. خیلی وقتا اینا گفتن نباید این اتفاق دیگه از این به بعد بیفته، یعنی پناهجویی که در یک کشور برای اولین بار عضو اتحادیه اروپا از پروندهش بررسی میشه و جواب منفی میگیره و کشور دیگه عضو اتحادیه اروپا حق نداشته باشه دوباره این پرونده رو از نو بررسی بکنه و شرایط امنیتیشو بسنجه، مدارکشو بسنجه و بعد بهش اجازه اقامت بده. دارن طرح سوئد گفته من تنها خودم نمیتونم اینو اجرا کنم، ولی در خود اتحادیه اروپا به دنبال این هستن که چنین طرحی رو پیاده بکنن و مجموعه کشورهای دیگر رو قانع بکنن این کار رو نکنن، به اینکه این پناهجویان هیچ راهی براشون نمونه تن بدن به اینکه برگردن به کشور خودشون. این طرح به این معنی است و اینم یکی از مشکلات متعددی هست که بر حال مشکلات پناهجویان اضافه میشه. قبلا واقعا مثلا پناهجویانی حتی از سوئد میرفتن به آلمان نصفشون رو بر میگردوندن، ولی حداقل نصفشون به دلایل خاصی توی آلمان میتونستن بمونن، دوباره پرونده براشون باز بکنن و حتی بهشون اجازه قمل بدن، ولی از این بعد این دریچه را هم میبندن از پناهجویانی که سالها زندگی مخفی و غیر قانونی داشتن و دیگه چه میدونم پناهجویان هیچ رایی براشون نمیمونه. حتی مثلا گفتن که نباید حق کار کردن داشته باشن، نباید مثلا حق رفت و آمد داشته باشن، بعدش هم گفتن که از این به بعد هم حتی مثلا تو سوئد کاری بکنن که پناهجویانی که تن به بازگشت نمیدن و یا مثلا مقاومت میکنن در مقابل اخراج پابند و دستبند بشن که هیچ مقاومتی از خودشون نشون ندن و به راحتی ببرنشون توی هواپیما و دیپورتشون کنن. این طرحی هست که به هر حال در سراسر اتحادیه اروپا در حال بررسی و اجرای این طرح هستن.
همینطور آلمان قانونی رو برای تسریع برگشت پناهجویانی که به درخواست پناهندگیشون پاسخ منفی داده رو طرح کرده، اما در واقع قانونگذاران اپوزیسیون میگویند که این قانون چندان نتیجه بخش نیست. در مورد این هم یک توضیح بدین و اینکه چجوری میخوان این طرح رو پیش ببرن.
اینا هم کاری که تو سوئد دارن میکنن اونم این همین طرح رو دارن پیاده میکنن. این که مثلا گفتن که این طرح تقریبا وزیر داخلی وزیر کشور آلمان داده و برحال حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزا و حزب دموکراتای آلمان هم این طرح رو پذیرفتن. من احزابی که الان در رأس قدرت هستن گفتن که خب این طرح خوبیه، ولی بعضی از قانونگذاران و بعضی از احزاب دیگه گفتن که این مثل همون طرحهای قبلی و اینا هست، اجرایی نمیشه. بیشتر از این موضوع حرف زدن که طرحهای اینجوری زیاد میاد ولی مثلا جنبه اجرایی پیدا نمیکنه. این هم اومدن اینا رو ریس کردن در 40 مورد گفتن باید کار بشه که بجونن که پناهجویان رو خیلی راحت به کشورهای خودشون برگردونن خیلی راحت. مثلا یکی از تدابیری که هست که مثلا بازداشت پناهجویان قانونا در آلمان 10 روزه، ولی الان این قانون میگه این 10 روز باید به 28 روز افزایش پیدا بکنه برای اینکه بتونن اون پناهجو رو راضی بکنن یا حداقل با توسل به زور دیپورتش بکنن. و اینکه مثلا اخراج به هر قیمتی باید صورت بگیره و اینکه مثلا گفتن که همیشه اخراج ها در دقایق آخر به یک سری بنا به یک سری دلایل متوقف میشه یا حتی گفتن که با شکست مواجه میشه. از این به بعد نباید این اخراج ها تحت هیچ بهانه‌ای متوقف بشه. برای مثال زن تنهایی که مثلا یک کودک با خودش داره بخاطر مثلا کودک کوچک داشته مثلا دیپورتش رو متوقف کردن مثلا، یا اینکه شدیدن بیمار شده در اثر شنیدن مثلا اخراج بیمار شده و بخاطر بیماریش نخواستن مثلا دیپورتش کنن، جنبه انسان دوستی و غیر و ذلك. و جنبه دیگری هست که سر مدارکشونه که خیلی از پناهجویان همکاری نمی کنن مدارک سفرشون رو در اختیار دولت آلمان قرار بدن و بر راحتی اونا رو مثلا دیپورت بکنن و گفتن که از این به بعد پلیس باید حق داشته باشه کامپیوترهای اونا رو چک بکنه برای اینکه هویت واقعی اینا رو پیدا بکنه، موبایلشون رو چک بکنه برای اینکه هویت واقعی اینا رو پیدا بکنه و بتونه به شکل دیگه اینا رو بفرسته. به هر حال اینا مجموعه از این طرح مثلا تغییراتی توی این زمینه هست. از قبل گفتن پلیس باید به پناهجویان اعلام نکنه، اینم یکی از اون طرح هست که اعلام نکنه که مثلا در حال اخراج هستی، تا زمانی که وارد کمپش میشن، وارد اتاقش میشن، خب بیشتر مثلا صبح این کارو میکنن، یعنی حتی در هوای تاریک این کارو میکنن، زمانی که هنوز پناهجو در خواب هست، پلیس بره اینا رو بگیره. پلیس تا الان مسئولیت فقط داشته که خونه ای که خود پناهجو درش وجود داره زندگی میکنه بازدید بکنه، ولی الان دست پلیس رو باز کردن که هم کامپیوترشون رو چک بکنن، هم موبایلشون رو چک بکنن و هر راه دیگه ای که مثلا فکر میکنه، یا مثلا خونه ای که پناهجو ممکنه خونه فامیلش بوده باشه، دوستانش بوده باشه، مثلا حق داشته باشن به اون خونه ها هم وارد بشن، پناهجو رو دستگیر کنن و بفرستن. به هر حال اینا مجموعه ای از کارهایی هست که در این طرح اومده برای اینکه سریعتر بتونن پناهجویان رو از آلمان اخراج بکنن.
بله بسیار هم عالی. خب سوال بعدی که مطرح هست، اجازه بدید که من سوال ها رو بیارم جلوی خودم. بله، جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که در واقع ورود مهاجرین افغان و پناهجویان افغان رو به 16 استان ایران ممنوع اعلام کرده. چجوریه که در واقع همچین تصمیم گرفته و چه اتفاقی افتاده؟
ببین، خب این یک مدتی هست که حتما اخبارشو دیدی، پناهجویان افغانستانی توی ایران شدیداً مورد حمله افرادی قرار میگیرن، کتک میخورن، به هر حال اخبارش هم خیلی زیاد داره مطرح میشه و اینم کسی در رأسش نیست خود جمهوری، به جز جمهوری اسلامی. به هر حال الان اومدن که 16 استان رو تعیین کردن که پناهجویان در این 16 استان نمیتونن وارد بشن، نمیتونن اونجا اقامت داشته باشن و نمیتونن کار بکنن اونجا، یعنی سر کار بگیرنشون، اخراجشون میکنن، حتی خونه هاشون رو شناسایی بکنن، برن اونا رو بگیرن، اخراجشون بکنن. این 16 استان هم به هر حال خیلی از ببینم چیه کجا، آره شانت آذربایجان غربی هست، شرقی هست، اردبیل هست، زنجان هست، کردستان هست، کرمانشاه هست، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بوی رحمت، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان و هرمزگان و همدان. اینا استانهایی هستند که از پناهجویان ایرانی، پناهجویان افغان ممنوع شده نه حق کار داشته باشن، نه اقامت، نه ورود به این شهرها، استانها حق دارن. به هر حال در این شرایط به پناهجویان افغان تنگتر میکنن. هم پاکستان شروع کرده، قبلا هم صحبت کردیم، هم ایران شروع کرده این کارو دارن میکنن و بالاخره میخوان این پناهجویان در ایران شرایط بهشون تنگ بشه، مثل همین جایی که مثلا توی سوئد و آلمان طرح رو پیاده میکنن، توی ایران هم دارن همچین طرحی رو به اجرا میذارن و میخوان این پناهجویان رو دوباره برگردونن به افغانستان. شرایط پناهجویان افغانستانی در ایران خیلی 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 اسفناکه. مثلا اینا حتی خیلی هاشون پاسپورت بهشون نمیدن، شناسنامه بهشون نمیدن، کارت ملی بهشون نمیدن و بالاخره حتی سیم کارت ها تلفن هم نمیتونن بخرن. گرفتاری های زیادی دارن. پسترین کارها توی جامعه به پناهجویان افغانستانی تعلق میگیره. شرایط زیستیشون بسیار بسیار وحشتناک هست. در بدترین محالات میتونن مثلا خونه اجاره بکنن با کمترین مثلا هزینه. هر جور که نگاه میکنی، به هر حال الان چند روز پیشم در یزد دعوای صورت گرفته که مثلا گفتن اینا افغان ها در رأسش بودن و به هر حال یک نفرم کشته شده. تا حال چندین افغان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، بعضا از طرف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، بعضاً از طریق از سوی مردم هم این اتفاق افتاده و به هر حال اوضاع برای پناهجویان افغان در ایران از هر دوره تیره و ترشور شده، سختر شده، غیر قابل تحمل شده و به هیچ وجه الان دیگه نمیخوان مثلا بمونن و اینم مشکلاتی هست که به هر حال بسته پیدا کرده. اینا رو روزنامه شرق دیروز بسته داده کل این مسائلی که هست.
بله بسیارم عالی. خب این سوالای ما در اینجا به پایان رسید، ولی دوست دارم که بیشتر باز در واقع در ارتباط با پناهجویان هم ترکیه برامون توضیح بدید، هم در ارتباط با پناهجویان سوئد، که اصولا حالا اول بریم سراغ سوئد که با توجه به شرایط سخت الان هنوز هم ورودی پناهجویان خیلی پایین هست یا نه تعدادش تفاوت کرده و در ماهای اخیر شما مواجه هستین با پناهجویان بیشتری؟
ببینن الان هیچ وقت اینجوری نبوده، فقط در شاید مثلا در دوران جنگ ایران و عراق مثلا پناهجویان ایرانی به طور گروهی می اومدن، مثلا اونم مثلا به جایی مثل ترکیه یا شهرهای دوروبر برای اینکه بالاخره بعد از این نجات پیدا بکنن. بعد از این ماجرا رخصش پناهجویان ایرانی همیشه مثلا تک تک اومدن، مثلا تکی اومدن به طور گروهی. پناهجویان افغان مثلا به طور گروهی دارن میان، چندین سال از اینجوریه، مثلا یهو 200 نفر 300 نفر یهو دیدی یه قایق کشتی بزرگ کامیون مثلا اینجوری هست. خب پناهجویان ایرانی هیچ وقت اینجوری نیومدن، تمام در طول تمام این سالا حداقل از 20 25 سال پیش بیشتر پناهجویانی که به سوئد اومدن یا به کشورهای دیگه اروپا اومدن بیشتر از طریق ویزا اومدن، یعنی ویزاها بعضن مثلا ویزاهای بستگان دعوت شدن اومدن اینجا و درخواست پناهندگی کردن، یا با ویزاهای شنگن می اومدن فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بعد می اومدن به مثلا کشوری مثل آلمان و سوئد درخواست پناهندگی می کردن. الان اون شرایط مهیا نیست، یعنی از سال 88 که این اتفاق افتاد که ویزای خیلی زیادی رو در دسترس مردم قرار دادن به خاطر شلوغیایی که سال 88 بود، بعد از اون ماجرا دیگه ویزا برای ایرانیان به مرور کمتر و کمتر و کمتر شد و الان به جایی رسیده که انگار دیگه هیچ ایرانی نمیتونه ویزا بگیره، یعنی شاید در میان مثلا چند هزار نفر که رجوع میکنن یک نفر مثلا میتونه بیاد، یعنی از یک در هزار هم مثلا ویزا بهشون نمیدن. به همین خاطر ایرانی ها اگر از طریق ویزا نتونن بیان به طور گروهی الان اصلا این کار رو نمی کنن. یه بخشش هم اینه که واقعا تبلیغاتی که ما انجام میدیم و بالاخره به فارسی در تلویزیون و سایت و رسانه ها و به هر حال خانواده هاشون که مثلا در سوئد و آلمان این بحث رو میشنون، خب بخشش اخبار رو میشنون و دیگه نمیتونن بیان، بخشش هم مراجعه میکنن از طریق ویزا بیان، خب ویزا بهشون نمیدن تحت هیچ عنوانی. از اون موقعی که مثلا ویزا بهشون نمیدن گفتن به خاطر این هست که دولت ایران با دولت اروپایی در مورد استرداد پناهجویان به ایران کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، اونا رو تحویل نمیگیره، هیچ قراردادی در این رابطه با کشورهای اتحادیه اروپا نمیبنده. تو اگر قراردادی نداشته باشی نمیتونی مثلا پناهجو رو به هر کشوری، حتی اینایی که مثلا توی دوبلین شامل مثلا قوانین دوبلین قرار میگیرن، خب این قرارداده، قراردادی یه زمانی توی شهر دوبلین این قرارداد بسته شده و بر مبنای این قوانین پناهجویان رو به کشور دیگه بر میگردونن، اونم تقریبا شرایط اینجوری داره، به هر حال قرارداد ندارن. ولی الان قبلا هم مثلا دولت سوئد و دولت اروپایی با افغانستان قرارداد داشتن سر پناهجویان، سال 2016 این قرارداد رو برای تمدید کردن و وقتی تمدید کردن توی اتحادیه اروپا شروع کردن پناهجویان افغانی رو دستگیر کردن و فرستادن تا اینکه طالبان دوباره برگشت به افغانستان. الان قرار نیست پناهجویان افغانستان رو مثلا بعد طالبان به اونجا برگردونن. یکی از دلایلش اینه که هنوز طالبان به عنوان یک دولت از سوی غرب به رسمیت شناخته نشده. در نتیجه اگر اینا بیان وارد مثلا قراردادی بشن با طالبان، وارد قرارداد با یک گروه بستن نه با یک دولت. بنابراین الان در سطح اتحادیه اروپا هم دارن کاری بکنن که در رابطه به طور مشخص با بازگشت پناهجویان افغان با طالبان هم وارد یک قراردادی بشن، ولی این در سطح اتحادیه اروپا است نه در سطح کشوری مثلا فقط آلمان یا سوئد. فقط در این رابطه هم دارن این کارو میکنن. اینکه این طالبان موافقت میکنه مثلا پناهجویان رو از غرب به افغانستان برگردونن، اگر موافقت بکنه، اگر پای چنین تغییر برن، خب خیلی از پناهجویان رو دیپورت میکنن و به هر حال نمیذارن بمونن، چون الان تو سوئد هم خیلی از اونایی که موندن اقامت نگرفتن، توی آلمان هم اقامت بهشون ندادن خیلی ها رو، و تو کشورهای دیگه هم همین جوری. آلمان هم گفته که ما به اندازه کافی از پناهجویانی که بعد از یورش طالبان به افغانستان اومدن بیرون، از میان پناهجویانی که جونشون ممکنه در خطر باشه به اندازه کافی پذیرش کردیم، و الان سهمیه 11,000 نفره هم در پاکستان و ایران دارن. ولی به هر حال با این وجود این سهمیه ها رو میارن از اون کشور ها الان در چند سال، ولی از این طرف هم پناهجویانی که اومدن تو آلمان الان دارن زندگی میکنن و در سوئد دارن زندگی میکنن، پای ترخی دارن میرن که بتونن اینا رو اخراج بکنن. هیچ چیزم ندارن واقعا مثلا به اینکه بسنجن این پناهجویانی که مثلا 11,000 نفر چند نفرشون به طور مشخصن مثلا اگه برگرده افغانستان مثلا تحت پیگرد قرار میگیره. من میگم اصلا لازم نیست تحت پیگردم قرار بگیره، ولی واقعا افغانستان جایی هست که پناهجویی که مثلا رسیده به آلمان و سوئد دوباره برش گردونی، این انسانی هست. من فکر کنم یه سرسوزن انسانیت در این وجود نداره. به هر حال مردم از اون کشور فرار کردن، قحطی هست، دیکتاتوری هست، اختناق سیاسی هست، زن رو از تمام امور اجتماعی محروم کردن، از تحصیل و ورزش و کار خبرنگاری و به هر حال روزنامه نگاری و همه زندگی در جامعه مثلا از اینا ممنوع شده. خب چرا مثلا این پناهجویان رو باید برگردونن؟ برها به زنهای افغانستان اقامت دادن، زنها رو برنگردوندن، از قانونی که 10 سال پیش تصویب کردن از اون استفاده کردن، بهشون اقامت دادن، ولی الان به مردای مجرد گیر دارن که بهشون اقامت نمیدن و برها اینا رو میخوان دیپورت بکنن. ولی واقعیتش اینه که اوضاع پناهندگی وحشتناک شده. یعنی اصلا پناهندگان الان در کشورهای اروپایی دیگه به چشم همون گداهایی که از رومانی و اینا میان دم این فروشگاه ها ساعت ها جلو این سرما میشینن، آدم نمیبینه مثلا کسی نگاهشون بکنه، کسی پولی بهشون بده. باور کن الان شرط اینجوریه برای پناهجویان هم همین با همین نگاه. خب ببخشش هم این ناامنی هایی که مثلا در اروپا هست واقعا خیلی رو به پای پناهندگان و مهاجران می نویسن، و بالاخره مهاجران و پناهندگان هم در این ماجره ها دست دارن، ولی خب یک نفر و 10 نفر دست دارن، کل پناهجویان دیگری که اگر مثلا سکولار هم هستن، برحال آدم هایی هستن فقط برای نجات خودشون فرار کردن، اونا هم به آتش اینا میسوزن، یعنی به آتش کسانی که مثلا اومدن سوئد واقعا جرم و جنایت کردن یا در اینجا مرتکب جرم و جنایت شدن دیپورتشون میکنن، یا مثلا پناهجویان ایرانی به ویژه، مثلا پناهجویان ایرانی واقعا نه عمل جرم و جنایت دارن، نه مشکلاتی با این برای این کشور درست میکنن، نه خودشون تکیه و مسجد و منبر میرن، نه مثلا هیچ کدوم از اینا نیست، بیشتر آدم هایی هم سکولارن، بیشتر آدم های روشنی هن، میان توی جامعه هم خیلی زود میفتن، ولی با این وجود با همون آتش بقیه هم میسوزن، الان گیر دادن مثلا به این پناهجویانی که مثلا وابسته به حماس و سازمانه تروریستی و اینا هست، ولی همه رو توی کاسه میبینن، همه رو توی ظرف میبینن، همه رو یک جا بسه خارجی بهشون نگاه میکنن. این واقعا عدالت نیست. این عدالت در مورد پناهجویان ایرانی ببیشه این قشنی که موندن 10 سال و 15 سال اقامت ندارن، برخورد اصلا کاملا غیر انسانی دارن میکنن به اینا، و ما به هر حال خودمون داریم تلاش میکنیم که به اینا به یه جوری به طور دست جمعی بهشون اقامت بدن که از این شرایط نجات پیدا بکنن.
بله بسیارم عالی، دست شما درد نکنه آقای اسدی، ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که پناهجویان استفاده برده باشن. روز شما بخیر باشه، متشکرم از شما.
قربون برم، دست شما.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.